بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت از برنامه لازم هست که من عرض کنم که امام زمان تقریبا میشه بگیم که 4 مرحله زندگی دارن. مرحله اول خب 5 سال با پدر بزرگوارشون بودن. مرحله دوم 69 سال در غیبت صغرا به سر بردن و مرحله سوم زندگی امام زمان غیبت کبراست که الان اتفاق افتاده و مرحله چهارم زندگی آقا امام زمان هم زمان ظهورشون هست که انشالله هممون توفیق پیدا بکنیم این زمان رو درک بکنیم که نورانی ترین و بهترین دوره زندگی آقا امام زمان همون مرحله چهارم زندگیشونه که انشالله با ظهور امام زمان اتفاق خواهد افتاد. و البته ما در مدت حکومت آقا امام زمان یک اختلافی در روایات داریم که میتونیم بگیم که حضرت مهدی علیه السلام یک حکومت خدمتتون عرض کنم طولانی رو خواهند داشت، ولی حالا چقدر باشه سالهای ظهور عرض میکنم یکم اختلاف هست که امام زمان چقدر ظهورشون طول خواهد کشید.
استاد میتونم بپرسم که امام زمان علیه السلام به دست کسی شهید میشن یا اینکه به صورت طبیعی از دنیا میرن؟
در جواب حضرت عالی باید عرض کنم که این سوال جوابش مبهمه، ولی نیاز به یک شرح و بستی داره. به این صورت که یک حدیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن ما منا الا مسموم او مقتول، هیچ کدوم از ما اهل بیت نیستن مگر اینکه یا مسموم میشن یا مقتول افراد ظالم از دنیا میرن، که همون منظور شهادته. حالا چه مسموم بشن چه مقتول، منظور شهادت. خب این ما منا یعنی هیچ کدوم از ما اهل بیت نیست مگر اینکه اینجوری از دنیا میره، شهید میشه. و به این دلیل بعضی از بزرگان ما میگن که بله آقا امام زمان هم شهید میشن. ولی دقت کنید، باز یکی از خرافاتی که در این مسئله به سر راه پیدا کرده این حدیث ضعیف و بی سنده که زنی یه چشمی ریشدار و خدمتتون عرض کنم که یهودی از قوم بنی تمیم در کوفه زندگی میکنه، امام زمان وقتی دارن میرن مسجد کوفه نماز جمعه بخونن، سنگ بزرگی رو سر حضرت میندازه، امام زمان رو میکشه. محققین ما با ضرس قاطع میگن این حدیث ساختگیه. اصلا متن حدیث هم یکم خنده داره، حالا یه پیرزن یه چشمیه خلاصه ریشدار و این کار رو انجام میده. ولی از متن حدیث که بگذریم میرسیم به این مطلب که آیا در زمانی که امام زمان ظهور کردند عدالت همه جا رو گرفته، آیا دیگه زمینه امام کشی هست یا نه؟ و این بعید به نظر میرسه که توی اون حکومت عدل الهی زمینه‌ای برای کشتن امام باشه برای انسانهای فاجر و فاسق. لذا اکثر کارشناسان معارف مهدویت اینجوری بیان میکنن که اون حدیثی که مال امام حسن مجتبی است که ما منا الا مقتول او مسموم، مال زمان قبل از ظهور امام زمانه. ولی در زمان ظهور دیگه اصلا زمینه امام کشی نیست و امام زمان بعد از حکومت و دولت حقی خودشون به صورت طبیعی از دنیا میرن. و البته ما داریم که محل قبر امام زمان علیه السلام کربلا هست و اولین کسی که رجعت میکنه از میان اهل بیت امام حسین هستن، که آقا امام حسین به اراده الهی زنده میشن، از قبر خارج میشن، حضرت مهدی رو غسل میدن، کفن میکنن و در قبر خودشون به خاک میسپارن. قبر امام حسین بعد از رجعت امام حسین محل قبر آقا امام زمان علیه السلام واقع خواهد شد. این چیزی هست که ما توی روایات داریم. بنده چند نکته راجع به مسجد جمکران عرض کنم. داستان مسجد جمکران داستانیه که توسط جناب شیخ صدوق نقل شده و برگرفته شده از کتاب مونس الحزین ایشونه و علمای دیگه هم به این داستان اشاره دارن. و داستان از این قراره که جناب حسن ابن مصلح جمکرانی که یک فرد سرشناس در روستای جمکران نزدیک شهر قم بوده، میگه که شب سه‌شنبه 17 ماه مبارک رمضان سال 373 هجری قمری من در منزل بودم و دیدم که چند نفر اومدن منو صدا زدن و به من فرمودن که امام زمان تو رو خوانده اند و دعوت کرده اند او رو اجابت کن. به همراه اون چند نفر که از طرف امام زمان اومده بودن اومدم و رسیدیم به مکانی که الان مسجد جمکران ساخته شده. دیدم آقا امام زمان علیه السلام بر تختی نشسته، سلام کردم، منو با اسم حضرت صدا زد و جواب سلام داد و فرمود من تو رو مأمور میکنم که این مکان رو به مسجد تبدیل کنی و به شیعیانم بگی که به این مسجد رو بیارن و در این مسجد عبادت کنن و کسی که 2 رکعت نماز به عنوان تحیت مسجد و 2 رکعت نماز به عنوان نماز امام زمان در این مسجد بخونه مثل اینه که در کعبه این نماز رو خوانده. و حالا کیفیت خواندن نماز رو انشالله کسانی که مشرف میشن مسجد جمکران به صورت مفصل اونجا راهنمایی میکنن و نوشته شده روی دیوار مسجد جمکران. اجمالا عرض کنم که حسن ابن مصلح جمکرانی به امام زمان عرض میکنه آقا جان میشه برای من نشانه ای قرار بدید که شیعیان کمک کنن و ما بتونیم اینجا رو مسجد بسازیم. حضرت فرمودن بله، جعفر کاشانی کسیه که چوپانه و گله گوسفندی رو اینجا میاره، بزی در میان گله اوست، این بز از آن منه و خودشم میدونه که مال او نیست، اون بز رو ذبح کنید و گوشت او رو به هر بیماری که صعب العلاج باشه بدید، خداوند او رو شفا میده. و بعد هم حضرت فرمودن نشانه دیگه‌ای هست و اون اینه که من حدود مسجد رو با میخ‌ها و زنجیرهایی مشخص میکنم و تو میری سراغ جناب سید ابوالحسن رضا که یکی از علمای مشهور قم بودن و اوشون دستورات لازم رو برای ساختن مسجد جمکران میده و به او بگو که از آنچه از منافع زمینهای رحق که نام روستایی است در 10 فرسخی قم به تو داده شده، اون منافع و موقوفات رو امسال خرج مسجد جمکران بکنه. جناب حسن ابن مصلح جمکرانی میگه این کار رو انجام دادم، اومدم پیش اون عالم بزرگوار و جناب سید ابوالحسن رضا اومد محل رو دید و خدمتتون عرض کنم همون بز رو هم ما ذبح کردیم، به هر بیماری صعب العلاج دادیم، گوشتش رو شفا میافت و جناب سید ابوالحسن رضا خرج ساخته شدن مسجد جمکران رو داد و جناب حسن ابن مصلح جمکرانی مسجد جمکران رو بنا کرد.
استاد ببخشین، فلسفه وجود چاه در مسجد جمکران و عریضه نویسی رو توضیح بدید.
عریضه نویسی یک نوع دعاست، همونطور که از اسمش مشخصه عرض حاجت به امامه و ما اعتقاد داریم که جناب عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح، علی ابن محمد سموری، این 4 تا نائب امام آنقدر روح با عظمتی داشتن که الان هم ما به واسطه عریضه میتونیم حاجات خودمون رو به این بزرگواران عرض کنیم که به امام زمان برسونن. البته چاه جمکران فلسفه خاصی نداره، وقتی که انسان عریضه رو نوشت که دعایی است که عرض حاجت میکنن شیعیان به امام زمان، این دعا رو داخل چاه یا آب روان میاندازن و این به خاطر اینه که خب به هر حال افراد حاجات شخصی خودشون رو در عریضه نوشتن و نباید به دست افراد دیگه بیفته. ما برای همین عریضه رو در چاه یا آب روان میاندازیم، ولی خود چاه مسجد جمکران فلسفه خاصی نداره. آخرین مطلبی رو که عرض کنم، حس حضوری که انسان در این مسجد بهش دست میده و معنویتی که و نورانیتی که حاکم در این مسجد هست علاوه بر اون مستند به داستانیه که عرض کردیم و همچنین چون که این داستان شب چهارشنبه اتفاق افتاده از اون به بعد مردم شبهای چهارشنبه اقبال کردن به این مسجد و همچنین علمای زیادی در این مسجد حضور پیدا کردن، مراجع ما شیعیان رو تشویق میکنن به این مسجد رو بیارن، علاوه بر اون یک پایگاه فرهنگی برای شیعه الان شده و همچنین مسجد جمکران محل شفا گرفتن خیلی از بیماران و برآورده شدن خیلی از حوائج شیعیان هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.